بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما دانشجویان عزیز. دومین صدای ضبط شده از درس پژوهش و توسعه حرفه یک بچه های ورودی 97، روز کلاس دوشنبه ساعت 7:30 تا 12:30، شماره و گروه درس 11 11 336، خط فاصله 70، بچه های ورودی 97. خب، در ادامه مطالبی که عرض کردیم، اگر خاطرتون باشه و مرور کرده باشین، 6 گام اساسی تحقیق رو گفتیم. انواع طرحهای تحقیق رو در قالب 3 دسته: طرحهای تحقیق کمی، طرحهای تحقیق کیفی و طرحهای تحقیق ترکیبی یا میکست خدمتون توضیح دادیم، عنوان کردیم، و ویژگی های تحقیق کمی رو خدمتون در قالب 7 ویژگی توضیح دادیم با مثال. اما عذر میخوام، در ادامه انواع تحقیقات کمی میخوایم ببینیم که ما چند نوع تحقیق کمی داریم. شاید تحقیقات کمی بیشماری وجود داشته باشه، اما معمولاً تمام طرح‌های تحقیق کمی در 4 دسته عمده قابل تقسیمند. در 4 دسته عمده: 1. تحقیق پیمایشی یا زمینه‌یابی، تحقیق پیمایشی یا تحقیق زمینه‌یابی، که در این تحقیق عمدتاً بر مبنای اینکه جامعه آماری افراد و انسان‌ها هستند، بیشتر بر نظرخواهی، کسب نظر، دیدگاه، باور و نگرش افراد تأکید میشه. یعنی اگر ما به فرض مثال دیدگاه معلمان رو در رابطه با نحوه ارزشیابی نحوه اجرای ارزشیابی توصیفی بخوایم تحقیق بکنیم و در بیاریم، این تحقیق ما از نوع تحقیق پیمایشی یا زمینه‌یابی میشه. پس تحقیق پیمایشی یک جامعه آماریش، یعنی کسانی که مخاطب ما هستن، افرادند و ما عمدتاً دیدگاهشون رو، نظرشون رو، باورشون رو، اعتقاد و نگرششون رو به این شیوه جمع آوری و استخراج میکنیم. نوع دوم تحقیقات کمی بچه ها تحقیقات همبستگی میباشد. تحقیقات همبستگی، این نوع تحقیقات بر مبنای سنجش و تعیین رابطه بین دو یا چند متغیر میپردازد. یعنی اگر ما بخوایم ببینیم که آیا بین دو متغیر یا بین یک یا چند متغیر رابطه وجود داره، به سراغ تحقیقات همبستگی میریم، مثل رابطه هوش با پیشرفت تحصیلی. بخوایم ببینیم آیا هوش، اونایی که بچه هایی که با هوش دارن پیشرفت تحصیلی بیشتری دارن یا نه، یا بین این دو متغیر کلیدی در علوم تربیتی رابطه معناداری هست. این نوع تحقیق ما که تحقیق کمیه از نوع تحقیقات همبستگیه. 3 حالت رابطه هم ممکنه پیش بیاد، یا حالت رابطه اول، یا رابطه مثبت، یعنی هرچی متغیر اول به جهت بالا و به جهت مثبت حرکت بکنه، متغیر دوم هم به سمت بالا و یا مثبت حرکت میکنه. به این میگیم رابطه ضریب همبستگی مثبت. در عین اینکه ما شاخص عددی و کمی که نوع رابطه بین متغیرها رو نشون میده، با میش بگیم ضریب همبستگی. حالت دوم رابطه منفیه، یعنی هرچی متغیر اول در جهت مثبت حرکت کنه، متغیر دوم در جهت منفی کاهش پیدا میکنه، مثل رابطه سیگار کشیدن، با سلامتی، هرچه سیگار کشیدن بیشتر باشه سلامتی کاهش پیدا میکنه، در جهت عکس حرکت میکنه، بهش میگیم رابطه منفی، رابطه معکوس، ضریب همبستگی منفی. خوب دقت داشته باشین، حالت دوم. و اما حالت سوم خیلی کاربرد خیلی کمتری داره، رابطه صفر یا خونسا، زمانی که بین دو متغیر هیچ نوع رابطه ای وجود نداشته باشه، که معمولاً این نوع متغیرها چون از قبل باور و استنباط میشه سنجش نمیشن. پس بیشتر ضریب های همبستگی ما یا ضریب همبستگی مثبت هن یا ضریب همبستگی منفی یا معکوس، که ما به کمک دو تا ضریب همبستگی آماری، ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، دقت کنین، ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و ضریب همبستگی فاصله‌ای پیرسون، این دو ضریب رو میسنجیم و معنادار بودن رابطه اون رو به کمک آمار استنباطی تعیین میکنیم. پس نوع دوم، دقت داشته باشین خواهش میکنم، نوع دوم تحقیقات کمی که خیلی در دنیای تحقیق علوم تربیتی کاربرد فراوانی هم داره، تحقیقات همبستگی هن که به سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر میپردازد. خوب دقت داشته باشین، مثل رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی، رابطه اثر بخشی سازمانی با کارآفرینی سازمانی، رابطه مثلا مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی و چند متغیری که ممکنه وجود داشته باشه، کاربرد فراوانی در رشته علوم تربیتی داره. نوع سوم تحقیقات کمی تحقیقات علی مقایسه ای هن. تحقیقات علی مقایسه ای که یا علل یک پدیده و مسئله ای را بررسی میکنیم، مثل بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان فلان مقطع، فلان دوره، فلان شهر. این تحقیق از نوع تحقیقات علی که به دنبال بررسی علت و علل پیدایش پدیده است. علل رکود اقتصادی چیه؟ علل تصادفات جاده‌ای چیه؟ علل بی انگیزگی دانشجویان در کلاس‌های درس چیه؟ پس یک پدیده ای را که اتفاق افتاده ما پیدا می‌کنیم و به دنبال شناسایی علت یا علل اونها هستیم. جهت حرکت ما اینجا از معلول به علت یا علل، خوب دقت داشته باشین، جهت حرکت ما از معلول به علت یا علل. به این تحقیقات تحقیقات گذشته نگر هم میگند. چرا گذشته نگر؟ چون اتفاق افتاده و ما میخواییم برگردیم عقب ببینیم آیا میتونیم علت و علل پیدایش اونها رو شناسایی بکنیم یا خیر. در نقطه مقابل تحقیقات آینده نگر تحقیقات این که ما یک تغییری رو ایجاد میکنیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی پیش میاد. به اون تحقیقات میگیم چی؟ تحقیقات آینده نگر. مثلا میگیم آقا ما چیکار بکنیم؟ روش تدریسمون رو تغییر بدیم، معلم روش تدریس سخنرانی رو تغییر بده به روش تدریس پرسش و پاسخ. ببینیم آیا در طول ترم، در طول هفته، در طول آینده یادگیری و پیشرفت تحصیلی بچه‌ها افزایش پیدا میکنه یا خیر. به اینو تحقیقات میگیم تحقیقات آینده نگر. ولی تحقیقات علی مقایسه ای تحقیقات گذشته نگرن. نوع دوم تحقیقات علی مقایسه ای مقایسه است. زمانی که ما میخواییم بین دو گروه یا چند گروه یک متغیر یا چند متغیر رو مقایسه کنیم، به این میگیم تحقیقات مقایسه‌ای که خیلی هم کاربرد داره. میخواییم مقایسه بکنیم فرض مثال پیشرفت تحصیلی دانش آموزان روستایی رو با دانش آموزان شهری، یعنی یک متغیر داریم به نام پیشرفت تحصیلی و دو گروه داریم، دانش آموزان روستایی، دانش آموزان شهری. میتونه سه گروه باشه، یعنی دانش آموزان اشاعری رو هم بهش اضافه بکنیم. یا مثلا میخوایم عزت نفس فرزندان تک والد رو با فرزندان دو والد مقایسه بکنیم، بچه هایی که یا با پدر یا با مادر یکیشون زندگی میکنن، یا بچه هایی که نه در حالت عادی با پدر و مادر زندگی میکنن، آیا عزت نفسشون مثلا، آیا پیشرفت تحصیلیشون، آیا روابط اجتماعیشون، آیا یادگیریشون تغییری داره یا نه. به این میگیم تحقیقات مقایسه‌ای. خوب دقت داشته باشین، در اینجا حداقل باید دو گروه داشته باشیم، میتونه بیشتر هم باشه ولی حداقل باید دو گروه داشته باشه. به این میگیم تحقیقات مقایسه‌ای در یک یا چند متغیر. مثلا توی ادارات میخوایم کارایی خانوما رو با آقایون مقایسه بکنیم، بررسی مقایسه کارایی زنان شاغل در ادارات با مردان شاغل در ادارات، ببینیم چه تفاوتی دارن. پس تحقیقات دسته سوم، دقت داشته باشیم، تحقیقات علی مقایسه‌ای که دو نوع داره، علل و مقایسه. تحقیقات نوع چهارم تحقیقات آزمایشی هن. خب دقت داشته باشین، تحقیقات آزمایشی که ما بهشون تحقیقات آینده نگر هم میگیم، برعکس تحقیقات علمی مقایسه‌ای که گذشته نگر بودن، برعکس تحقیقات همبستگی و پیمایشی که توصیفی بودن، وضع موجود رو بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، بدون هیچ گونه تغییری برای ما توصیف میکردن، در اینجا تحقیقات آینده نگرن. تحقیقات صرفاً توصیف وضع موجود نیست. این نوع تحقیقات یک متغیر یا چند متغیر رو محقق وارد میکنه به عنوان متغیر مستقل، میخواد ببینه در آینده چه تغییری ایجاد میشه. اولا آینده نگرن، یک، دو، محقق به دخل و تصرف، به تغییر میپردازه، صرفاً وضع موجود رو بچه ها گزارش نمی کنه. به این میگیم تحقیقات آزمایشی. مثلا میخوایم ساعت کلاس زبان رو با روش تدریس و با معلمش تغییر بدیم، ببینیم آیا میزان یادگیری بچه ها تغییری در آینده میکنه یا نه. بررسی تأثیر تغییر ساعت کلاسی، زمان و مکان بر یادگیری درس زبان. یا مثلا میخوایم یک دوره رو بذاریم، ببینیم آیا تغییری درش ایجاد میشه یا نه. اثر بخشی مثلا دوره مهارت‌های زندگی بر کارآمدی اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. یعنی میخوایم یه دوره‌ای رو برای بچه‌ها بذاریم، دعوتشون بکنیم، اونا بیان وارد بشن، تو کلاس شرکت بکنن در این دوره، آیا کارآمدی اجتماعیشون تغییری میکنه یا خیر. به این میگیم تحقیقات آزمایشی، نوع چهارم تحقیقات کمی. تحقیقات آزمایشی بچه ها خودشون دو دستن، تحقیقات میان گروهی، تحقیقات درون گروهی. میان گروهی حداقل بچه ها ما دو گروه داریم که یک گروه رو میذاریم گروه آزمایش و یک گروه گروه کنترل. یعنی یه عده میان در دوره مهارت‌های زندگی شرکت میکنن، 30 تا دانشجو، 30 تا دانشجو هم انتخاب میکنیم که اونو در این دوره شرکت نمیکنن. به این نتایج کارآمدی اجتماعی این دو گروه را میخواهیم با هم مقایسه بکنیم. به این تحقیقات میگیم تحقیقات بین گروهی، میان گروهی. یعنی ما دو گروه حداقل داریم، گروه آزمایش، گروهی که در تحقیق ما شرکت میکنه، گروه آزمایش، گروهی که تحت تأثیر متغیر مستقل ما قرار میگیره، گروهی که در دوره در آزمایش ما وارده، گروه کنترل یا گروه شاهد ناظر، گروهی که در تحقیق ما شرکت نداره، در دوره ما شرکت نداره و حضور نداره. نتایج تحقیق این دو گروه رو با هم مقایسه میکنیم، تحقیقات بین گروهی، میان گروهی. اما یه دسته دیگه تحقیقات آزمایشی داریم، تحقیقات درون گروهی، with in groups، تحقیقات درون گروهی. یعنی ما اینجا فقط یک گروه داریم، میخواییم نتایج تحقیقمون روی این گروه اجرا کنیم، ولی چی رو با چی مقایسه بکنیم؟ قبل و بعدش رو، یعنی دانشجویان دانشگاه شهید میرشکی که میان دوره، ابتدا یه تستی ازشون میگیریم، هنوز هیچ دوره شرکت نکردن، 2 ماه در دوره مهارت های زندگی شرکت میکنن، بعد از 2 ماه دوباره ازشون تست کارآمدی اجتماعی میگیریم. نتایج قبل و بعد از دوره رو با هم مقایسه میکنیم بر روی یک گروه. به این گروه تحقیقات آزمایشی میگیم. تحقیقات چی بچه ها؟ تحقیقات درون گروهی. خوب دقت داشته باشیم، فقط یک گروه داریم، فقط ابتدا و انتها درون گروه رو. یا ممکنه 1 ماه بگذره یک نتیجه بگیریم، دوباره ماه بعد یک تست بگیریم، ماه بعد یک تست بگیریم، ماه بعد یک تست بگیریم. تصور بکنیم میخوایم ببینیم آیا مصرف برق مردم علی گودرز کاهش پیدا کرده یا نه. یه دوره تبلیغات بازرگانی میذاریم، میگیم ماه مردم مصرف برق اینجوری اینجوری، بعد میایم ماه اول مصرف برق رو اندازه‌گیری میکنیم، مثلا مهر ماه، بعد آبان ماه، بعد آذر ماه، بعد دی ماه، بعد بهمن ماه. نتایج این 5 تا رو بر روی یک گروه از مشترکین مصرف برق با هم مقایسه میکنیم. به این نوع تحقیقات آزمایشی میگیم تحقیقات درون گروهی. پس یه بار دیگه مرور بکنیم، تحقیقات کمی ما 4 دستن. لطفا دقت داشته باشین: تحقیق پیمایشی، زمین یابی، تحقیق همبستگی، تحقیق علی مقایسه‌ای و تحقیق آزمایشی. البته تحقیقات زیادی رو عرض کردم که بیشتر داریم، ولی معمولا در این 4 دسته خلاصه میشند. پس اولین نوع طرحهای تحقیق، طرحهای تحقیق کمی هستند که کاربردهای فراوانی دارند. ویژگی هاش رو عرض کردیم: مبتنی بر داده های سخت، داده های آماری، مبتنی بر مقیاس های عددی و اندازه های عددی هستند، سنجش میشن، از آمار کار استفاده فراوانی میکنه، آمار و تکنیکای امین، نمونه گیری انجام میده. بچه ها تحقیق کاملا عینیه، بیشتر مبتنی بر جمع‌آوری و اندازه گیری نمره هاست و مقایسه و رابطه و اینا هم که عرض کردیم. اما دسته دوم تحقیقات طرحهای تحقیق کیفی هم، طرحهای تحقیق کیفی گفتیم مبتنی بر داده های نرمن، توصیف های کلامی و عمدتاً از ابزارهای کیفی مثل مشاهده کردن، مصاحبه کردن استفاده میکنه. ویژگی های این نوع تحقیقات چه ویژگی هایی هستند؟ دقت داشته باشین. اولین ویژگی تحقیق کیفی اینه که تحقیق طبیعی و مبتنی بر مشاهده طبیعی، یعنی در شرایط کاملا طبیعی ما به مشاهده میپردازیم، تحقیق طبیعی، دستکاری نمیشه، از قبل اطلاع رسانی نمیشه، محقق بدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی و در یک محیط کاملا طبیعی مشاهده میکنه. مثل اینکه ما میخوایم مشاهده بکنیم رفتارهای دانشجویان رو در خوابگاه، بدون اینکه اطلاع رسانی بشه که مثلا آقا محققی داره میاد تو خوابگاه، محقق میره و بدون اینکه اصلا بدونن ایشون محققه، رفتارهای ریز و درشت دانشجویان رو در کلاس مشاهده میکنه. به این میگیم مشاهده طبیعی، تحقیق طبیعی، بدون اینکه اطلاع رسانی شده باشه. چون وقتی پرسشنامه شما پر میکنین، وقتی تحقیق ما مبتنی بر ابزار پرسشنامه، شما ممکنه اطلاعات واقعی رو به ما ندین، اطلاعات طبیعی رو به ما ندین، ولی تحقیق کیفی میگه تحقیقیه که باید اطلاعات واقعی به دست بیاد، کاملا در یک مشاهده طبیعی رفتار یه عده‌ای رو مشاهده میکنیم، زیر نظر داریم. به این میگیم اولین ویژگی تحقیق کیفی. دومین ویژگی تحقیق کیفی اینه که مشارکت و حمایت پژوهشگر و افراد جامعه است. معناش اینه که یعنی خود پژوهشگر در صحنه تحقیق حضور داره، مشاهده میکنه، مصاحبه میکنه، اطلاعات رو جمع میکنه. این یک کاراگاهی که رفته روی صحنه قد، خودت کاراگاه میره کاملا در یک شرایط طبیعی اتفاقاتی که افتاده رو رصد میکنه، مشاهده میکنه و و مشارکت افراد جامعه هست. افراد جامعه مثل دانشجویان، دانش آموزان و سایر افراد مشارکت کامل در جمع آوری داده ها دارند. سومین ویژگی تحقیق کیفی مبتنی بر مسئولیت شهروندی، گفتگوی اخلاقی و وسیله‌ای برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. یادداشت کنید، مبتنی بر مسئولیت شهروندی، گفتگوی اخلاقی و وسیله‌ای برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. یعنی چی؟ یعنی همه ما چه محقق و چه افراد مشارکت کننده در برابر این مسئله مشارکت داریم، مسئولیت مدنی داریم. همه ما میخواییم این مشکل حل بشه، این پرابلم حل بشه. مسئولیت شهروندیه، گفتگوی اخلاقیه. وقتی شما مصاحبه میکنین، این مصاحبه باید بر مدار و بر محور ویژگی های اخلاقی انجام بشه. حق توهین، حق اطلاعات غیر محرمانه رو از افراد ما نداریم. کاملا باید آزاد باشن، کاملا باید در جریان باشن که این اطلاعاتی که به ما میدن محرمانه تلقی میشه. و وسیله برای ایجاد تغییرات اجتماعیه، یعنی به واسطه تحقیق و نتیجه تحقیق قرار یک تغییری در وضع جامعه ما ایجاد بکنه تا دیگر ما شاهد چنین پرابلم و مسئله‌ای در جامعه نباشیم. این سومین ویژگی تحقیق کیفیه. چهارمین ویژگی تحقیق کیفی تأکید بر شنیدن دیدگاه‌های شرکت کنندگان در پژوهشه. تأکید بر شنیدن دیدگاه‌های شرکت کنندگان در پژوهشه، یعنی عمدتاً مصاحبه است، مصاحبه به شکل نیم ساختار یافته که بعداً انواعش رو خدمتون عرض می‌کنیم. و در اینجا در مصاحبه ما باید بیشتر شنونده باشیم، شنونده اطلاعات، شنونده دیدگاه‌های افرادی که داریم ازشون مصاحبه به دست میاریم، اطلاعات به دست میاریم. مثلا در تحقیقی که به شما گفتیم، شما وقتی میریم تجارب زیسته یک معلم رو میخواییم به دست بیارین، شما باید بیشتر اطلاعات جمع کنین، بیشتر شنونده باشین با مبتنی بر ابزاری به نام مصاحبه. این اطلاعاتی که بیشتر شنونده هستین به درد ما خواهد خورد و بعدها مبنای تحلیل و نتیجه گیری خواهد بود. پنجمین ویژگی تحقیق کیفی تأکید بر پرسش‌های عمومی و جمع آوری اطلاعات از همان محلی که مردم در آن زندگی و کار می‌کنند است. تأکید بر پرسش‌های عمومی و جمع آوری اطلاعات از همان محلی که مردم در آن زندگی می‌کنند. یعنی کاملا طبیعی، تو ویژگی اول هم عرض کردیم، کاملا طبیعی در یک شرایط کاملا عادی پرسش‌ها، پرسش‌های ساده، پرسش‌های عمومی، نه پرسش‌های تخصصی، جمع‌آوری اطلاعات از همون افراد بومی، از افرادی که واقعاً شرایط و اوضاع رو درک کردن. معلم روستایی کلاس چند پایه باید مورد مخاطب ما قرار باشه، معلمی که با پوست و گوشت و استخوانش نحوه اداری کلاس‌های چند پایه رو تجربه کرده. این یعنی همان محلی که در آن زندگی میکنن با مشکلات محدودیت های محیطی که وجود داره. ششمین ویژگی تحقیق کیفی تأکید بر حمایت از تغییرات و بهبود دادن به زندگی افراد و گروه هاست. در اینجا برعکس بچه ها تحقیق کمی که ما به دنبال آمار و اطلاعاتیم و یک سری اطلاعاتی بدیم نیستیم. چند درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنن؟ آمار میدیم، خب که چی؟ چند درصد دانشجو معلمان از شرایط زندگی راضین؟ آقا 28 درصد راضین، مثلا 60 خورده درصد ناراضین. خب این که آمار دادن میشه تحقیق کمی، گرهی باز نمیکنه. در اینجا به دنبال این هستیم که نتیجه تحقیق ما بهبود بده، شرایط زندگی رو به پیش ببره. پس ویژگی تحقیق کمی خیلی با ارزش داره، یعنی که ما تغییر ایجاد بکنیم، این تغییری که در راستای بهبود و پیشرفت زندگی مردم اون محله. ویژگی هفتم تحقیق کیفی میگه که اهداف به صورت کلی و باز ارائه می شود. اهداف به صورت کلی و باز ارائه می شود. خوب دقت داشته باشیم. برعکس تحقیقات کمی که گفتیم فرضیه و اهداف از قبل مشخصه، در اینجا هدف باز تا پایان تحقیق میمونه. چرا؟ چون در دل تحقیق و در جریان مشاهده طبیعی، در جریان مصاحبه با افراد، ممکنی ما یک سری اطلاعاتی به دست بیاریم که همونجا اهدافمون رو تعیین بکنیم. یعنی ما یک موضوعی رو در نظر گرفتیم ولی هنوز هدف و فرضیه مشخصی نیست. چرا مشخص نیست؟ چون قرار در دل فرایند کار که هنوز خیلی اطلاعات ما نداریم، بعدها بتوانیم به واسطه اطلاعاتی که به دست میاریم فرضیه تعیین بکنیم، هدف تعیین بکنیم. اما موضوع باید مشخص باشه. موضوع باید مشخص باشه. و آخرین ویژگی تحقیق کیفی اینه که این تحقیقات دارای ویژگی واقع‌گرا هستند. یعنی واقعیات جامعه و واقعیات پژوهش را از صحنه میدانی محقق جمع‌آوری و گزارش میکنه. آرمان‌گرا نیست. اینجوری باشه بهتره. ویژگی واقع‌گرا رو جمع‌آوری میکنه و گزارش میده. پس یعنی مبتنی بر مشاهدات واقعیات موجودن، نه اینکه ما یه عده‌ای بشینیم از دور و آرمان‌ها رو تصور بکنیم، اعداد رو درست بکنیم. خیر، این 7 یا 8 مورد ویژگی تحقیق کیفی بود که با توجه به محدودیت وقت که قرار شما رو میسه، انشالله انواع تحقیقات کیفی رو هم در صداگذاری و ویس بعدی انشالله خدمتون ارائه خواهیم داد. موفق و معید باشین. اگر سوالی هم داشتین، خب از طریق تلگرام و واتساپ و تلفن که شماره من رو دارین میتونین بپرسین و ما در خدمت شما هستیم. موفق باشین.